ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرد اعطای پناهندگی روسیه به اسنودن به شدت دلسرد کننده است. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کردند. حسن روحانی در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران گفت اسرائیل زخمی بر بدن دنیای اسلام است. کاخ سفید اعلام کرد از اعطای پناهندگی روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا، به شدت دلسرد شده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، با اعلام این مطلب گفت که در پی این تصمیم، آمریکا درباره دیدار باراک اوباما و ولادیمیر پوتین که قرار بود پاییز جاری در نشستی صورت گیرد، تجدید نظر خواهد کرد. وکیل روسی ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد موکلش روز پنجشنبه پناهندگی موقت روسیه را به مدت یک سال دریافت کرده و بعد از یک ماه از فرودگاه مسکو خارج شد. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهور آینده و فعلی ایران روز جمعه به صورت جداگانه در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کردند. مراسم راهپیمایی ظهر جمعه با صدور بیانیه ای 10 ماده‌ای پایان یافت. محمود احمدی نژاد، سخنران رسمی مراسم، بار دیگر مسئله هولوکاست را که با واکنش‌های شدید جهانی روبرو شد مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در راهپیمایی روز قدس در تهران در جمع خبرنگاران گفت اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته و این زخم باید از بین برود. این گفته‌های حسن روحانی مشابه اظهارات دیگر مقام‌های ایرانی درباره اسرائیل است. پیشتر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفته بود که اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، هم گفته بود رژیم اسرائیل به پایان کار رسیده و به زودی از صحنه جغرافیا حذف خواهد شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شده گفت همانطور که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور شد، خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این 3 مخالف سیاسی در حصر شود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی روز 12 مرداد و مراسم تحلیف او در روز یک شنبه 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از قطعی شدن شرکت 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد که به گفته وی در بین آنها 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر و 7 رئیس مجلس حضور دارند. این برای نخستین بار است که در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران میهمانان خارجی حضور می‌یابند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، نهادی مستقل که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از فتوای تازه انتشار یافته آیت الله علی خامنه‌ای در مورد بهائیان به شدت انتقاد کرد. رابرت پی جورج، رئیس این کمیسیون، در بیانیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشته است فتوای رهبر جمهوری اسلامی تنها چند روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که چه کسی در ایران تصمیم گیرنده نهایی است. و خبر آخر این که خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد شامگاه پنجشنبه 2 موشک در جنوب بیروت به نزدیکی دفتر ریاست جمهوری و وزارت دفاع این کشور اصابت کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظات آینده از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی .com باشید از همکارم حامد پارسی.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم با هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از پژوهشی خواهیم گفت که نشون میده از هر 4 جوان بین 18 تا 34 سال یکی نگران پیامدهای منفی پست‌ها و تصاویریه که روی شبکه‌های اجتماعی قرار میده. در ادامه برنامه هم از کرومکست خواهیم گفت، ابزارک جدید گوگل برای انتقال محتوای دیداری و شنیداری از طریق کامپیوترها، موبایل‌ها و تبلت‌های مختلف روی تلویزیون خانگی. همچنین به مرور چند خبر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید می‌پردازیم.
شبکه‌های اجتماعی،
ارسال یک توییت، قرار دادن یک پست روی فیسبوک یا گوگل پلاس و یا حتی منتشر کردن یک عکس روی اینستاگرام به راحتی فشار روی یک کلید ماوس یا صفحه کلیده. اما گاهی این کارهای خیلی ساده نتیجه‌ای پشیمانی‌آور برای کاربران اینترنتی داره و حتی ممکنه حال یا آینده شغلی اونها رو تحت تاثیر قرار بده. شاید به همین دلیل که یافته‌های یک تحقیق جدید حاکی از اونه که از هر 4 جوان بین 18 تا 34 سال یکی نگران در خطر قرار گرفتن آینده شغلیش به دلیل مطالب یا عکس‌هایی که کاملاً به طور احساساتی روی یکی از شبکه‌های اجتماعی قرار داده.
وبسایت فایندلا به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که با توزیع جنسی و سنی کاملا متناسب رفتار 1000 آمریکایی بزرگسال را در شبکه‌های مختلف اجتماعی مورد سوال قرار داده است. بر اساس این نظرسنجی 29% از آمریکایی‌های بین 18 تا 34 سال تایید کردند که محتوایی بر شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که پس از انتشار این نگرانی را در آنها ایجاد کرده که ممکن است به آینده شغلی‌شان ضربه بزند. محتوای شامل ارسال متن و عکس به شبکه‌های اجتماعی یا حتی نوشتن کامنت و نظراتشان زیر نوشته‌ها و عکس‌های دیگران. این نگرانی موجب شده که 74% از این افراد برای اجتناب از عکس‌العمل‌های منفی اقدام به حذف برخی از نوشته‌ها یا تصاویر منتشر شده خود در شبکه‌های اجتماعی کنند. نرخ حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعی در میان بزرگسالان بسیار پایین‌تر است، چرا که بر اساس یافته‌های این نظرسنجی تنها 36% از بزرگسالان بین 35 تا 64 سال به حذف محتوای خود پس از انتشار بر شبکه‌های اجتماعی دست زدند. با این حال، یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که 82% از پرسش شوندگانی که بین 18 تا 34 سال سن دارند، دست کم در مواردی به تنظیمات حریم شخصی خود در هنگام انتشار محتوا دقت نظر دارند و تنها 6% آنها بدون هیچ ملاحظه‌ای در تنظیمات حریم شخصی مطالب یا تصاویر خود را منتشر می‌کنند. توصیه‌ای که فایندلا با انتشار این نظرسنجی به کاربران شبکه‌های اجتماعی کرده این است که پیش از انتشار محتوا بیشتر به آن فکر کنند، تنظیمات حریم شخصی خود را وارسی کنند و میزان در اختیار بودن اطلاعات شخصی خودشان را محدود کنند و طبعاً اگر به دنبال انتشار اشتباهی نوشته یا تصویری نگران تبعات حقوقی آن هستند، به دنبال راه‌های قانونی برای حمایت از خود باشند. فایندلا همچنین به کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآوری کرده که حذف یک پست یا تصویر اشتباهی ممکن است برای اصلاح این اشتباه کافی نباشد، چرا که در دنیای مجازی تصاویر و نوشته‌ها با سرعتی بیش از آن که ما فکر می‌کنیم ممکن است کپی و تکثیر شوند. یک حال خبر،
فیسبوک امکان جدیدی رو در اختیار برخی از کاربران خودش قرار داده که با استفاده از این امکان به راحتی میشه به محتوایی که یک سال پیش در همین روز روی فیسبوک قرار داده شده دسترسی داشت. امکان جدید فیسبوک که در همین روز نام گرفته به کاربران اجازه میده که به صورت مجازی سفری در زمان داشته باشن و به سادگی ببینن خودشون یا دوستانشون یک سال پیش در همین روز چه فعالیت‌هایی رو در فیسبوک به اشتراک گذاشتن. برای دسترسی به این امکان باید روی کلمه در همین روز یا آن دیس دی در منوی بالای سمت راست صفحه اصلی فیسبوک خودتون یا همون نیوز فید کلیک کنید و بعد از اون شما به صفحه در همین روز هدایت میشید که همه فعالیت‌های دوستان فیسبوکیتون در همین روز در سال گذشته در اون فهرست شده. در حال حاضر تنها کاربرانی میتونن از این امکان استفاده کنن که طراحی جدید صفحه نیوز فید برای اونها فعال شده و کاربرانی که همچنان از طراحی قدیمی نیوز فید استفاده میکنن باید اول از همه منتظر ارتقاء صفحه نیوز فیدشون به طراحی جدید باشن. فیسبوک در سال 2011 هم برای مدتی امکانی با همین عنوان در دسترس کاربرانش قرار داده بود، با این تفاوت که در اون زمان کاربران با کلیک بر روی عبارت در همین روز تنها به اون دسته از پست‌های فیسبوکی دسترسی داشتند که خودشون روی فیسبوک قرار داده بودند.
شنونده برنامه .com هستید.
اما در ایران در آخرین هفته از فعالیت دولت محمود احمدی نژاد قائم مقام وزارت ارتباطات اطمینان داده که دولت سیاستی در مورد شنود ایمیل های کاربران ایرانی نداره. مرتضی براری در گفتگو با ایسنا توضیح داده که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با استفاده از نرم افزارهای متن باز به ارائه ایمیل‌های ایرانی پرداختند که حداقل اتفاقی که در مورد این ایمیل‌ها می‌افته اینه که میزبانی اونها در داخل کشور انجام میشه. آقای براری گفته که در زمان استفاده از ایمیل‌های خارجی ممکن اطلاعات افراد به شکل‌های مختلف مورد سوء استفاده قرار بگیره و به همین دلیل لازمه که شرکت‌های خصوصی ایرانی در این زمینه فعال بشن. قائم مقام وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به ابراز نگرانی برخی از کاربران نسبت به کنترل دولتی ایمیل‌های داخلی گفته تا جایی که بنده می‌دونم نظام سیاستی مبنی بر شنود ایمیل‌ها نداره و طبق اصول و آموزه‌های دینی هم این موضوع درست نیست. آقای براری همچنین یادآور شده که برای برطرف شدن و کمرنگ شدن این شایبه ها بخشی از کارها باید به دست بخش خصوصی سپرده بشه تا به این ترتیب با فعال شدن شرکت های خصوصی خود مردم این سرویس ها را ارائه بدن و بعد از اون این طور شایبه ها از بین بره.
تکنولوژی های امروز.
اما هفته گذشته گوگل ابزار جدیدی رو ارائه کرد که امکان پخش فیلم و موسیقی‌های آنلاین رو بر دستگاه‌های تلویزیون خانگی میده. ابزاری شبیه به اپل تیوی، با این تفاوت عمده که اپل تیوی تنها امکان پخش از طریق کامپیوترها، لپتاپ‌ها، موبایل‌ها و تبلت‌های ساخت اپل رو داره، اما ابزارک ساخته و پرداخته گوگل امکان استفاده از همه موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترهایی رو که به گوگل کروم مجهز هستند به کاربر میده. اسم این ابزارک تازه کرومکسته.
کرومکست که در نشست ماه ژوئیه گوگل به خبرنگاران معرفی شد و بلافاصله برای عرضه به مشتریان روی گوگل پلی قرار گرفت، از سوی گوگل به عنوان ساده ترین راه برای لذت بردن از فیلم و موسیقی آنلاین بر روی تلویزیون معرفی شده. در دورانی که تلویزیون هایی هستند که از قابلیت اتصال به اینترنت برخوردارند یا ابزاری مثل ایکس باکس، پلی استیشن و اپل تیوی امکان مرور محتوای دیداری شنیداری را روی تلویزیون ها فراهم می کنند، ویژگی منحصر به فرد کرومکست قیمت پایین، اندازه کوچک و قابلیت اتصال به همه تلویزیون هایی است که ورودی HDMI دارند. علاوه بر اون، کرومکست می تونه محتوایی را که در کامپیوترها و تلفن ها و تبلت های مختلف از طریق مرورگر کروم در حال نمایشه از طریق شبکه بی سیم خانگی دریافت و برای پخش به تلویزیون منتقل کنه. به این ترتیب استفاده از این ابزارک جدید مستلزم اون نیست که شما از دستگاه های اندرویدی یا ویندوز استفاده کنید و حتی اگر کاربر آیفون، آیپد یا کامپیوترها و لپتاپ های اپل باشید هم امکان انتقال فیلم و موسیقی به تلویزیون خودتون رو از طریق کرومکست خواهید داشت. به این ترتیب میتونید فیلمی رو که بر روی موبایل یا تبلت خودتون در حال مشاهده اون هستید به راحتی روی یک صفحه نمایش بزرگتر تماشا کنید. علاوه بر این، برای استفاده از کرومکست نیازی به دستگاه کنترل از راه دور ندارید و با هر دستگاهی که در حال پخش موسیقی یا فیلم مورد نظر شماست میتونید نحوه پخش صدا و تصویر رو بر تلویزیون خودتون کنترل کنید. استفاده از کرومکست نیازمند دستگاه‌هایی که به اندروید 2.3 یا بالاتر، iOS 6 یا بالاتر، ویندوز 7 یا بالاتر و یا macOS 10.7 یا بالاتر مجهز باشند یا سیستم عامل کروم روی اونها سوار باشه. کرومکست فقط 34 گرم وزن داره و در حال حاضر در آمریکا به قیمت $35 به فروش میرسه.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و آرش حسنیا با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق آدرس اینترنتی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
بابنم کاغذ پاره است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداره.
بابا گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
ما نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفت این محموده.
ما خادم مردمی. حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. ما جاروکش مردمی.
وداع با احمدی نژاد،
این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بگم